sove mai, ma la goldo si ha si rashe hoba, e si ha si rashe hoba.
صبح شما به خیر باشه، همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر موضوع بحران آب در تهران رو بررسی خواهیم کرد.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
آقای دکتر نادرقلی ابراهیمی، دبیر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی و فرسایش و محیط زیست، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این بخش از صبح و گفتگو با ما همراه هستند و در ادامه مهمان دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست. آقای ابراهیمی سلام، صبح بخیر. آقای ابراهیمی، خب تا ارتباط ما برقرار بشه هم با آقای ابراهیمی و هم مهمان دیگری که با ما خواهند بود، خدمتتون عرض کردم در بخش ابتدایی برنامه که بر اساس اعلامی که صورت گرفته در پایتخت در تهران با بحران آب روبرو هستیم، موضوع کمبود آب در دستور کار مسئولان در این زمینه قرار گرفته و ضرورت داره که مراقبت هایی صورت بگیره، هم از طرف خود شهروندان باید که مدیریت مصرف آب صورت بگیره و هم طبیعتا مسئولان در این حوزه برنامه هایی رو در دستور کارشون دارن. ارتباط ما با آقای ابراهیمی برقرار شده. آقای ابراهیمی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
همراه ما باشید آقای دکتر محمد رضا بختیاری، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هم دیگر مهمانمان هستند. آقای بختیاری به شما هم سلام عرض میکنم.
بعدم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح خیر دارم.
آقای بختیاری ابتدا یک شرح وضعیتی بفرمایید برای شنوندگان تا انشاءالله بحث رو پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطوری که کم و بیش اطلاع دارید، وضعیت بارندگی در دو سال اخیر در بعضی از مناطق کشور من جمله استان تهران وضعیت مناسبی نیستش. ما امسال تقریبا خشک‌ترین سال داشتیم توی 50 سال اخیر، حدود 207 میلی‌متر بارندگی داشتیم در استان تهران، در حالی که میانگین بارندگی استان تهران 280 میلی‌متره و حدود 26% نسبت میانگین متوسط 50 سال اخیر کسری بارندگی داریم. مضاف به این که سال گذشته هم سال خوبی رو نداشتیم، هم به لحاظ میزان نزولات جوی، هم به لحاظ نوع بارندگی، خب مثلا صورت بارش بود و برف کمتر داشتیم. یعنی در دو سال اخیر هم کمبود بارندگی داشتیم، هم نزولات بارندگی آسمانی ما به صورت بارون بوده تا برف. این باعث شده که وضعیت سدهای تهران وضعیت خوبی نباشه. من جهت اطلاع شما و همه شنوندگان خوب تهرانی عرض کنم که در حال حاضر حجم مخازن سدهای ما حدود 400 میلیون متر مکعبه، در صورتی که سال قبل این موقع 500 میلیون و دو سال قبل این موقع بیشتر 850 میلیون مخازن سدهای آب تهران سد داشتن. علتش هم عرض کردم، به دلیل اینکه بارندگی کم بوده، روان آبها کاهش پیدا کرده و ورودی سدهای ما به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. از طرفی هم خب مصرف هم کماف سابق ادامه داره.
و چه برنامه‌ای در دستور کارتون هست برای مدیریت وضعیت آب در تهران؟
خب با توجه به وضعیتی که پیشبینی میکردیم در تهران اتفاق بیفته، امسال چندین کار در شرکت آب فاضلاب تهران و وزارت نیرو انجام شد، من جمله برخورد با مشترکین بعد مصرف ما که منجر به قطع برخی از مشترک، قطع موقت آب برخی از مشترکین شد و به اضافه کنترل فشار در مناطق پرفشار تهران، این باعث شد و خب تبلیغات هم انجام شد، باعث شد که حدودا ما امسال تونستیم برای اولین سال در تاریخ آب تهران مصرف آب تهران رو افزایش نداشته باشیم. خب استعداد دارید استان تهران هر سال حدود 2.5% افزایش مصرف افزایش جمعیت داره و همین میزان هم افزایش مصرف آب داره. امسال برای اولین سال موفق شدیم که جلوی مصرف بگیریم و حتی 2% هم کاهش بدیم. ولی واقعیتش اینه که وضعیت بارندگی وضعیت مناسبی نیستش و این میطلبه که همیاری همکاری همه مردم و علاوه خصوص شهروندان عزیز تهران ایران.
همراه ما باشید آقای ابراهیمی. از منظر علمی اگر که بخوایم بررسی بکنیم با توجه به مسئولیتی که جناب علی هم دارید و خب روند توسعه علمی که ما در کشور شاهد هستیم به ویژه فعالیت‌های دانش بنیان، چگونه می‌شود که در این زمینه فعالیت‌هایی رو داشت که مدیریت بحران آب در کشور رو با شرایط بهتری باش رو به رو باشیم؟
بله، خدمتتون عرض شود که اگر صرف روی مبحث آب شرب بخوایم بحث بکنیم که الان علاوه موضوع برنامه شما هم این هست، با روش‌های علمی و فن آورانه در شرایطی که کشور ما جزو کشورهای خشک و نیمه خشک محسوب میشه و میزان بارندگی ما و بارش‌های سالیانه در سال زراعی به خصوص دو سال اخیری که جناب بختیار هم اشاره فرمودن مناسب نبوده، ما حتما بایستی از ورود علم و فن آوری و نتایج دستاوردها استفاده بکنیم که بتوانیم با آب موجود مدیریت مصرف را داشته باشیم. اون چیزی که الان مشخص هست با توجه به شرایط خاصی که به خصوص شهر تهران داره و مصرف سالیانی که تقریبا بر اساس آمار و ارقام روزانه 3 تا 3.2 میلیون متر مکعب نیاز آبی شهر تهران هست، شهرستان‌های مجاور هنوز تو این محاسبه نیامدن و عمده نیاز ما از آب‌های سطحی داره تامین میشه. از 5 تا 100 که در اطراف تهران هستن و مابقی از چاه‌های موجود، مهمترین مباحثی که ما به عنوان دستور کار و یا به نوعی پیشنهادات علمی و فناورانه مد نظرمون هست، موضوع جایگزینی مدیریت ریسک و به جای مدیریت بحران در تأمین انتقال و مصرف آب هست. این نکته بسیار مهمه که ما به نقطه بحرانی نرسیم، پیشبینی ها پیش آگاهی هایی داشته باشیم که ما به اینجا نرسونه. بحث های بعدی که باز مد نظر هست و پیشنهاد شده با عزیزان وزارت نیرو، شرکت آفا هماهنگ شده، بحث های مربوط به استفاده از انواع روش های فن آوری هست که بتونه در بحث گندزدایی و استفاده مجدد از آبهای مصرف شده به عنوان آب خاکستری که در خانواده ها و یا در مجموعه تسریخونه ها هست استفاده مجدد بشه، به خصوص برای حذف بو، بالا بردن راندمان تسریخونه ها با روش های مثل نانوهوبا، استفاده از انواع روش های سرامیکی و طریقت سرامیک برای تصفیه خونه ها که باعث حذف کدورت و افزایش راندمان مصرف آب میشه، چون که ما در تصفیه خونه ها حدود 5% باز ویست داریم، آب غیر قابل استفاده داریم که با این روش ها ما میتونیم تا 97-98% باز آب قابل بازیافت داشته باشیم. و بازم یه بحث مهمی که من در تهران چندین بار این موضوع مطرح شده به همدلله مد نظر انشالله عزیزان شهرداری هم قرار گرفته، ما استفاده از روش های برای جمع‌آوری، انبارش و مصرف آب بارون هست، چون که تقریبا نیاز فضای سبز شهر تهران حدودا 150 تا 170 میلیون متر مکعب است، در صورتی که ما تقریبا 200 میلیون متر مکعب با همین ریزش های محدود جوی ما روان آب در سر تهران داریم که مشکل سیلاب شهری هم برای ما ایجاد میکنه. و بازچرخانی و استفاده چند باره از انواع آبهایی که میتونه در مصارف غیر شرب استفاده شد، چون که مثلا سرانه تهران برای هر شهروند به نسبت کشور متأسفانه بالا هست، متوسط کشور تقریبا 180 تا 200 لیتر به ازای هر نفر در هر روز هست، در تهران این رقم حدود 250 تا 280 لیتر به ازای هر نفر هست. یعنی ایجاد فرهنگ صرفه‌جویی که جناب بختیاری هم اشاره فرمودن، ما بتونیم حدود 10% از اینو کاهش بدیم و از اون طرف نیاز آب غیر شرب و از آبهای سرگردان تامین بکنیم، خیلی از مشکلات ما رفع خواهد شد. به هر صورت آب به عنوان یک هدیه ارزشمند الهی که منشأ حیات هست، حتما جزء کالاهای غیر قابل جایگزین و ضروری هست که بایستی با روش‌های علمی در شرایطی که ما باش مواجه هستیم از جهت کاهش بارندگی آبش، نگاه علمی فناورانه و مدیریت درست داشته باشیم تا بتوانیم حداقل نیازهای جامعه شهریمون رو تامین کنیم. حالا تو بحث صنعت و بخش کشاورزی این بحث خاص خودشو داره که اگر لازم بود من خدمتتون توضیح میدم.
همراه ما باشید آقای بختیاری. صحبت‌های آقای ابراهیمی رو شنیدیم، نظر جناب عالی رو داشته باشیم. شما چه برنامه‌ای رو در شرکت آب و فاضلاب مشخصا دنبال می‌کنید برای علمی شدن مدیریت مصرف آب در کشور؟
خب همونطوری که جناب دکتر ابراهیمی به درستی اشاره کردن، استفاده درست از روش‌های نوین در واقع جهت استفاده بهینه از آب شور و همچنین مواردی که در خصوص بحث استفاده از بازچرخانی آب و خاکستری داره، خب اینها در تهران پیگیری میشه. من جهت اطلاع ما عرض کنم، خب ما این بحث نانو رو در 200 از تفریخونه‌های لوکال محلی تهران شروع کردیم. من جهت قیتریه که چند وقت پیش با حضور جناب دکتر صدری فرد معاون قبلی فناوری رئیس جمهور بودن افتتاح شد، در یکی دو تا از تفریخونه‌ها دیگه هم داریم کارشو انجام میدیم. اما نکته که وجود داره در خصوص استفاده از آب شور، ما علاوه بر این راه ها کار دیگر هم شروع کردیم. من جمعه با شهرداری تهران، شهرداری تهران سالیانه حدود 180 میلی‌متر مکعب داره از آب شور، آب چاهای منابع آب دیدنی استفاده میکنه. اما کاری که با شهرداری تهران شروع کردیم، جایگزینی پساب به جای استفاده از منابع آب زیرزمینی است که خوش امسال قراره خوش 45 میلی متر مکعب آب در اختیار شهرداری پساب در اختیار شهرداری تهران قرار بگیره که جایگزین چاهای آب زیرزمینی بشه که ما بتونیم میزان فشار بر منابع آب زیرزمینی رو کاهش بدیم. شما میدونید خب سدهای تهران محدودیت دارن. ما در تهران تقریبا معادل حجم سدهامون همون میزان معادل مصرف آب شرب داریم. حجم مفید سدهای تهران تقریبا 5 کانال تامین آب شور تهران 1 میلیارد متر مکعب، بین 850 میلی متر مکعب ما برداشت از منابع آب سطحی داریم. این مفهومش اینه که سدهای ما گنجایش آب بیشتری برای سالهای بعد ندارن و این یعنی اینجور نیست که ما در تهران منابع آب سطحی در حد 4-5 میلیارد متر مکعب داشته باشیم که یک سال خوش ترس داده شیم پس 4 سال خیالون راحت باشه. به همین دلیل حتما باید بریم سراغ روش هایی که حالا هم روش های نانو هم روش های جایگزینی هم علل خصوص جایگزینی پساب به جای آب خام، کاری که با در تهران ضروری است و الحمدلله شروع کردیم. همین امسال با تصفیه‌خانه فیروز زهران که سال گذشته تو مدار اومد باعث شد که ما حدود 40 تا 50 حلقه چاه سمت میدان محمدیه رو خاموش کنیم و خب این نقش زیادی رو در بحث تغذیه آبخان آبهای زیرزمینی داره.
من دو تا نکته دیگه اضافه بکنم به صحبت آقای بختیار. ببینید یه بحثی ما یه آب موجودی داریم، آب موجود رو باید درست استفاده بکنیم. حالا یا کم هست یا زیاد هست. اگه زیاد هست که انبارش و ذخیره برای سالهای خاص، اگر نه کم هست همین آب کم رو بایستی به نحوی مدیریت بکنیم که با شرایط موجود نیاز شهروندامون رو تامین بکنیم. ما یک بحثی که داریم دو بحثای مربوط به انتقال آب در شبکه‌های آبرسانی است. برآوردهای عزیزان آبفان نشون میده که تا حدود 20 و یا 25 درصد ما نشیابی و نش داریم از خطوط. خب این یه قسمتی از آب ما داره پرت میشه، درست واردش آبخان میشه ولی از شبکه تصفیه انتقال و مصرف داره خارج میشه. ما روش های باز اینجا پیشنهاد دادیم به عزیزان آفازراب کشور برای نشتیابی خطوط انتقال که بتونه قسمت اعظمی از نشت رو ما هم مکانیابی بکنیم، هم میزان دبیش رو مشخص بکنیم و همین که سریع العمل و فوری به موضوع رفعه بپردازیم. مباحثی هم باز مطرح شده برای پکیج های کوچک بحران در بعضی از مناطق حاشیه‌ای به عنوان پکیج های پورتابل که قابل جابجایی باشه، بتونه بدون نیاز به برق بعضی از مناطقی که به هر دلیل افت فشار دارن یا مشکلات آب مناسب شرب و ندارن بتونن با تصفیه فیزیکی و شیمیایی به کمک عزیزان آفابیان و مشکلات رفع کنن. اون چیزی که مشخص هست ما قطعا بایستی در این شرایط خاصی که باش مواجه هستیم حجم ورودی مخازن سطح‌های ما کاهش پیدا کرده، متاسفانه مصرف ما به شدت بالا رفته، به خصوص در شهر تهرانی که حدوداً با جمعیت ساکن متحرک شده 12-13 میلیون جمعیت و مصرف کننده داره. ما حتما بایستی سرانه مصرف اونو از شبکه کاهش بدیم و دوستان در وزارت این رو به خصوص شهروندان عزیز کمک بدن به این موضوع. یکی از ضروریاتی که باز ما خواهش کردیم از عزیزان سازمان نظام مهندسی، الزام در مقررات ملی ساختمان هست برای جمع‌آوری آب بارون از سطوح پشت بام‌ها و مجموعه‌های عایقی که در سطح شهر در مجموعه آپارتمان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تجمعی داریم که بتوانیم آب بارون رو به هر روشی هست جمع‌آوری، انبارش و استفاده مجدد بکنیم. لذا من اینو عرض بکنم که با علم موجود و اطلاعات موجود ما به راحتی می‌توانیم با همکاری و مشارکت عزیزان مصرف کننده، شهروندان عزیز و مراکز مصرف به نتایجی برسیم که با همین آب موجود هم بتوانیم ان‌شاءالله بهترین شرایط رو برای زندگی مناسب برای شهروندان فراهم بکنیم، به شرط اینکه بخوایم از این علم، تکنولوژی و فناوری‌ها استفاده لازم رو ببریم.
ان‌شاءالله. خیلی متشکرم آقای ابراهیمی، ممنون از همراهیتون. آقای بختیاری از جناب عالی هم تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار آقای ابراهیمی، آقای بختیاری، خدا نگهدارتون.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
آقای دکتر مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهمان این بخش از صحبت گفتگو هستن تا درباره خوابگاه دانشجویی باشون صحبت کنم. آقای گنجی سلام، صحبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم سلام، صبح شما و شنوندگان عزیزتونم بخیر باشد انشاءالله.
درود بر شما. آقای گنجی، یک خبری اعلام شد که هیچ دانشجوی غیر بومی نباید بدون خوابگاه بماند. تعداد دانشجویان غیر بومی چقدر هست؟ تعداد خوابگاه چقدر هست؟ آیا امکان عملی شدن و اجرای شدن این صحبت وجود داره یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که در کل دانشگاه ها در حدود 50% دانشجویان غیر بومی هستند. حدود 50%شون هم تقریبا بومی هستند. حالا با توجه به تعریفی که برای بومی و غیر بومی میکنند و مثلا بعضی از دانشگاه ها 30 کیلومتر اگر کسی خونهش از محل تحصیلش فاصله داشته باشد غیر بومی اعلام میکنن، در بعضی از دانشگاه ها نه، این حتی به مثلا 50-60 کیلومتر هم برسد غیر بومی محسوب نمیکنن، یا بعضی از استان ها استان های خودشون رو بومی حساب میکنن، غیر استانی ها رو بومی حساب نمیکنن. برای اینا آمار ارقام متفاوته، ولی اون چیزی که میشه بهشون خوابگاه داده دردسری برای دانشجویان ایجاد نشود تقریبا 50-50 هست، یعنی 50% بومی و 50% غیر بومی هست. و در این صحبتی که شما فرمودید، ببینید ما سه نوع خوابگاه داریم: خوابگاه های ملکی داریم، خوابگاه های استجاری داریم، خوابگاه های خودگردان داریم. بعدن 37% دانشجویانمون، برای 37% دانشجویانمون خوابگاه ما ملکی داریم. اینجا میمونه 13% از دانشجویانمون که اونهایی که یعنی برایشون باید خوابگاه، اگر اون 50-50 رو قبولش کنیم، خوابگاه برایشون در نظر بگیریم، 13% از دانشجویانمون خوابگاه ملکی تو دانشگاهامون نداریم. ولی در کنار این، دانشگاه ها به دنبال این هستن که امکانات رفاهی خوبی رو برای دانشجویانمون ایجاد کنن و برای همین هم دانشگاه به دانشگاه این فرمایشی که از زبان فرمود یکی از مسئولین متفاوت هست.
بله.
بعضی از استانهامون امکاناتشون رو دارند و میتونن ساختمان ها رو اجاره کنن. ما به همه دانشگاه ها اعلام کردیم دانشگاه هایی که خوابگاهی رو اجاره کنند ما به ازای هر دانشجو در تهران 5 میلیون تومان، در 8 شهر بزرگمون 4 میلیون تومان و در بقیه شهرها 3 میلیون تومان ودیه مسکن به دانشجویان میدیم، ولی این رو به صورت گروهی در اختیار دانشگاه ها قرار میدیم که برن این خوابگاه هایی را اجاره کنند و در اختیار دانشجویانمون قرار بدن.
آقای دکتر من دوباره بپرسم اون چه که در بخش اول عرض کردم رو، مشخصا عدد دارید که چند دانشجو خوابگاه میخوان؟
همه رو خدمتون، حدودا 290,000 نفر خوابگاه میخوان. از بین اینها حدود 216,000-217,000 واحد خوابگاهی ما داریم و
یعنی بهشون داده شده،
ملکی خودمون هستن.
نه نه یعنی اون دیگه بحث خودتونه که ملکیه استیجاریه یا هر شکل دیگری که داره، اون دیگه بحث شماست. این که دانشجو بهش رفتی
70 تا کم داریم،
میدونم این یه دیگه به دانشجو رفت نداره که در چه قالبی بهش داره خوابگاه داده میشه، فقط مهم این هستش که به قول اون مسئولی که جناب عالی هم اشاره کردید بدون خوابگاه نمونه هیچ دانشجوی غیر بومی. الان چه تعداد کم دارین؟
چی بوده ببخشید، این امکان در رئیس دانشگاه بوده باشد که 100% حرفش میتونه درست باشه.
بله.
ولی در کل اگه کشور میخواهد که این رو مثلا از زبان مسئول کشوری بگید، امکان داره در بعضی از دانشگاه ها نه، به بعضی از دانشجویان خوابگاه نرسه، به بعضی هاشون برسه.
بله.
ولی اونهایی که بیشتر شاکی هستن که بهشون خوابگاه نمیرسه، خوابگاه های ملکی هست نه خوابگاه استجاری. ما سعیمون بر این است که خوابگاه استجاری یا خوابگاه خودگردان توسط دانشگاه‌هامون تهیه بشه و در اختیار دانشجویانمون قرار بگیره و تا اونجا که من خبر دارم بیش از 50% اون دانشجویان که خوابگاه ملکی براشون نداشتیم خوابگاه استجاری بهشون عزیزانمون تدارک دیده.
یعنی خود دانشجویان هم باید هزینه ای رو پرداخت کنن؟
بله، حتی خوابگاه ملکی هم باشه دانشجو هزینه رو میپردازه، فقط
هزینه بیشتر منظورم بود.
ببینید اینی که ما کمکی که به دانشجو میکنیم این رو سعی میکنن که هزینه دانشجویان بیاد پایین. حتی بعضی از دانشگاه هستن که اون اجاره که حداقل اجاره که ما برای خوابگاه ملکی در نظر گرفتیم اجاره کردن مبلغش کمتر از این شده.
بله.
ببینید اینطوری نیستش که استجاری هامون همشون گرونتر از ملکی هامون باشد. بعضی جاها ملکی هامون قیمتشون بالاست، بعضی جاها استجاری ها قیمتشون بالاست.
من یه نکته تو پرانتز بگم چون اشاره کردی که چه کسی گفته، رئیس دانشگاه تهران اعلام کردن که هیچ دانشجو
بله رئیس دانشگاه تهران میتونه برای دانشجویان خودشون با توجه به امکانات که ما در نظر گرفتیم و با توجه به حساسیتی که خود آقای دکتر مقیمی دارن که دانشجوی بدون خوابگاه نمونه، بله میتونه که همه دانشجویانش رو در خوابگاه جا بده. این برای دانشگاه تهران میتونه مساق عملی داشته باشد، ولی بعضی از شهرستان ها ما دنبال خوابگاه میگردیم، متاسفانه در اونجا یا خونه وجود نداره که درست خوابگاهش کرد. اینها مشکلات ما هست و الا اگر در جای خوابگاه وجود داشته باشد ما نباید مشکلی از نظر استجاری کردن اجاره کردن اینا و در اختیار دانشجو قرار دادن داشته باشیم. بعضی از جاها ساختمان مناسب برای خوابگاه نداره. ما اینجاها مشکل داریم که اونم به فکر این هستیم که انشاءالله در آینده به صورت ملکی و در زمینهای خود دانشگاه دنبال این کار باشیم و این مشکل رو برای همیشه حلش کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای گنجی.
تمنا میکنم خدا بشم.
خب درباره وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی گفتگو داشتم با آقای دکتر مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری. بر اساس اظهار نظری که آقای دکتر مقیمی رئیس دانشگاه تهران داشتن که هیچ دانشجوی غیر بومی نباید بدون خوابگاه بماند، توضیحات آقای دکتر گنجی رو شنیدیم. برنامه‌هایی که در دستور کارشون هست برای اینکه ان شاءالله این امر محقق بشود، در شرایط مختلف توضیح دادن که روند اختصاص خوابگاه به دانشجویان به چه صورت است. به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
صبح و گفتگو عنوان برنامه زنده‌ای بود که با هم شنیدیم. عزیزان شنونده، در کنار شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو و خدمتون عرض میکنم 3035 سامانه پیام کوتاه ماست که شنونده های همیشگی ما این شماره رو از برن. سپاسگزار میشیم از اینکه با ما در ارتباطیم.
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، 20 نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 19 تا 22 مهر ماه 1401 تهران، بوستان گفتگو، با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه.